رو دیگه تفصیلا مطرح نمی کنن. الکلام الکلام، هر چه در رابطه با ماده امر گفتیم، در رابطه با هیئت امر گفتیم، در اینجا هم مطرح میشه. اساسا از همون ابتدا موضوع بحث را ما تعمیم دادیم، گفتیم صیغت و افعل و ما شابه ها و ما فی معنا ها و امثال این ها. این تعبیر شامل جمله های خبریه‌ای که در مقام انشاء هم باشن میشه. بنابراین همون حرف ها رو که اونجا داشتیم اونجا هم بیاریم. آیا جمله خبریه در مقام انشاء ظهور در وجود دارد یا ظهور در استحباب دارد یا مشترک لفظیست بین الوجود و استحباب یا بحث شده برای حرف جامعه و قبل مشترک که مطلب باشه؟ همون انظار چهارگانه که در هیئت امر بود در اینجا هم هست. نظریه ما هم همان است که ظهور در وجوب دارد. بعد از این مرحله منشأ ظهور چیه؟ آیا این ظهور بالوضع است یا بالاطلاق است یا به حکم عقل؟ نظریه ما همان است که منشأ ظهور حکم عقل است. پس ما مدعی هستیم که جملات خبریه این چنینی که در مقام انشاء هستند ظهور در وجوب دارند. یک، این دل اطلاق حمله بر وجوب میشن. منشه ظهور هم حکم عقل است. دو، مطلب همون. اینجا با اونجا هیچ تفاوتی نداره. سر مطلب چیه؟ سر مطلب این است که منات و ضابطه و معیار در هر دو دسته از جملات یکیست، چه در صیغه افعل و چه در جمله های خبریه در مقام انشاء. معیار و منات در هر دو یکیه و اون اینه. هنگامی که عقل احراز کرد و به دست آورد و دانست که مولا در اینجا خواسته ای داره، مطلوبی داره، خواسته مولا به یک نهری از انها به انسان رسید. این رسیدن خواسته به ای مظهرن کانه مساویست که به توسط قول باشد، زبان، یا به توسط کتابت باشد، نوشته، یا به توسط اشاره باشد، به ای مظهر انکانه. قول هم که بود به ای قول انکانه، به صورت صیغه افعل باشد بگد افعل، یا به صورت جمله خبریه باشد بگوید تفعلو یا تغتسلو، فرقی نمی کنه. مهم این است که ما احراز کنیم که مولا در اینجا طلبی داره، بعثی دارد و تحریکی داره. پس از احراز این که این امر مولا به داعی طلب بوده، به داعی بعث بوده، به داعی تحریک بوده، لا فرق که مظهر قول باشد یا کتابت باشد یا اشاره باشد. قول هم که بود افعل باشد یا تفعلو باشه، اغتسل باشد یا تغتسلو باشه، در تمام این موارد به طور مساوی و یکسان عقل حاکم است به این که اطاعت مولا واجبه. باید خواسته مولا را جامع عمل پوشید، باید از بعث مولا منبعث شد، باید از تحریک مولا متحرک شد و باید از چرخوندن مولا چرخید. این باید عقلی هست، این الزام عقلی هست. فرق نمی گذارد که مولا بگوید افعل یا مولا بگوید خواهش می کنم این را انجام بده، یا مولا بگوید هازا مطلوب من که، یا مولا بگوید تفعل، و اینها دیگه هیچ تأثیری نداره. مهم این است که ما بدانیم که مولا طلبی داره، خواسته‌ای دارد و در مقام بعث و تحریک. این که احراز شد به حکم عقل تحرک واجبه، به حکم عقل انبعاث واجبه، به حکم عقل رفتن به سمت انجام مطلوب مولا نحو المطلوب لازمه. تا کی؟ مادامی که رخصت در ترک نداده. مالم یعزن فی ترک ولم یرخص فی ترک. هنگامی که رخصت در ترک داد، اون موقع انسان آزاده، با کمال راحتی این عمل رو مرتکب نمیشه، ترک میکنه. بنابراین ضابطه در همه جا یکسان است. جمله خبریه باشد، احراز مطلوب شد، به حکم عقل وجوب امتثال داره. انشائیم باشد، احراز مطلوب شد، احراز بعث و طلب شد، به حکم عقل متابعتش واجبه، فالضابطه و المعیار واحد. بعد با کلمه بل ترقی می کنن، می فرماید بلکه بعضی از اصولیین مثل صاحب الکفایه قدس سره مدعی شدن که دلالت جمله های خبریهی که در مقام انشاء و طلب هستن، دلالت اینها بر وجوب و بر الزام به مراتب آکد است و اقواس و قویتر است از دلالت جمله انشائیه. اینا مفید وجوب هستن بمونه، دلالتشون بر وجوب به مراتب قویتره، به مراتب شدیدتر است از دلالت امر بر وجوب. چطور؟ به جهت این که اونجا که امام علیه السلام یا پیامبر به صورت مضارع و جمله خبریه می فرماید تغتسلو غسل خواهی کرد، یا تتوضأ وضو خواهی گرفت حتما، یا تعیدو عملت رو اعاده می کنی، این معنیش اینه که انه امام علیه السلام اصل انجام عمل را در آینده مسلم گرفته، اصل تحقق عمل را در آینده مفروغ عنه گرفته، برو برگرد نداره، چون و چرا نداره، این کار حتما انجام خواهد گرفت. کنه امام اصل انجام کار را مسلم و مفروغ عن و قطعی گرفته، لذا به صورت اخبار می فرماید تغتسلو، این کار که شک نداره، غسل خواهی کرد. توعیدو، این کار که تردید نداره، اعاده خواهی کرد، به صورت اخبار میگه. این معنیش اینه، این که میگه توعیدو حاکی از این است که مولا به وجه من الوجود راضی نیست که این عمل ترک بشه، راضی نیست که صفحه وجود و هستی خالی از این عمل باشه، لذا این را مسلم و مفروغ عنه گرفته، میگه توعیدو، میگه تغتسلو. چون میدانید انشاءات و امرهای وجوبی هم همه یکسان نیستن، بعضیا خیلی شدید و مؤکد هست، یه وقت میگه افعل هازا و ان لم تفعل اعاقبو که عقابا شدیدا کذا و کذا، تهدیدهای اونچنانی. یه وقت هم میگه افعل هازا، این افعل هم داله بر وجوب هست، اون افعل دیگر هم داله بر وجوبه، ولی اون یکی دلالتش بر وجوب به مراتب قوی تره. معنیش این است که من هرگز راضی نیستم به ترک اون کار، اگر هم روزی راضی بودم که اغتسل را ترک بکنی، الان که میگم اغتسل و الا کتک در پیش از عقاب در پیش از، یعنی به هیچ وجه راضی به ترک نیستم. این جملات خبریه این امتیازات رو داره که کنه اصل انجام عمل مسلم شده، مفروغ عن شده، لذا امام میفرماید تغتسل و دیگه تردید نداره، این کار رو خواهی کرد، حتمیست، به عنوان اخبار از آینده مستقبل محقق الوقوع حتما چنین کاری تحقق پیدا میکنه. این حاکی از این است که من به هیچ وجه راضی نیستم که صفحه وجود و هستی از این عمل خالی باشه، حتما و جزما این عمل رو بایستی انجام بدی. پس جملات خبریه مفید وجوب هستن یک، بلکه به قول صاحب الکفایه این دلالت بر وجوب در اینجا قوی تر است و شدید تر است. دو، تا برسیم به تنبیه دوم، و سر فی ذلک، سر در این که جمله خبریه داله بر طلب ظهور در وجوب دارد، سرش اینه، سر در این مطلب و در این مدعا این است که منات و ضابطه فی الجمیع واحدون، در تمام جمله های طلبیه اونجا که مفید طلب و بعثن معیار یکیست. بیانش اینه، فینهو توضیح مطلب شنچنین است، اذا ثبت البعث من المولا، این باید ثابت بشه، هنگامی که ثابت شد بعث و تحریک، اینو احراز کردیم که مولا امرش به داعی بعثه، هنگامی که ثابت شد بعث از مولا و تحریک از مولا، این بعث به ای مظهر کانه، به هر مظهری باشه، قولن کانه او کتابتن او اشارتن، قول هم که بود و به ای لفظن کانه، به صورت امر بگوید افعل یا به صورت خبر بگوید تفعل، و فرق نمی کنه، مهم این است که بعث باشه، تحریک باشه. اذا ثبت البعث من المولا به ای مظهر کان و به ای لفظ کان، فلا بد ان یتبعه، چاره نیست از این که به دنبال بیاید این بعث مولا را، یعنی حتمی است به دنبال بیاید این بعث مولا را، حکم العقل، حکم نمودن عقل انسان به لزوم انباز، این عقل همون وجدان سلیم است، همون عقل فطری است که خداوند به همگان داده، و همون عقلی است که حجت باطنی پروردگار است در انسان ها که به واسطه او فردای قیامت عقاب میشه. تو که تشخیص دادی اطاعت مولا واجبه، چرا نرفتی زیر بار؟ تو که تشخیص دادی معصیت مولا حرام است، چرا معصیت مولا رو مرتکب شدی و پشت پا زدی؟ مراد اینه. عقل حکم میکند به لزوم انبعاث برانگیخته شدن مالم یعزن المولا به ترکه. این تا اینجا. پس معیار یکیست. بل ربما، این بل حرف صاحب کفایه است، بل بل ترقی، بلکه ربما یقال صاحب الکفایه فرموده ان دلالت الجمله الخبریه علی الوجوب آکدون، دلالت جمله خبریه ان در مقام انشاء و طلب بر وجوب و لزوم مؤکدتر از قویتر دو چندان. چرا؟ لانها این جمله خبریه در حقیقت و در واقع اخبارون خبر دادنیست از تحقق فعل، که انه امام اصل انجام کار رو مسلم گرفته که در آینده حتما انجام میگیره، لذا داره میگه تقتصل و تردید نداره. این حاکی از این است که اصلا راضی نیست مولا ترک بشه و الا نمیگفت تقتصل و این کار رو خواهی کرد، تردید نداره. این جمله خبریه در حقیقت اخبار است از تحقق فعل، از انجام فعل در آینده، به این ادعا، به ادعای این که وقوع امتثال از مکلف مفروغ عنه هست، اینو مسلم گرفته لذا میگه تقتصل. از ثانی تنبیه دوم راجع به دو دسته از اوامر هست که تا به حالا هیچ کجا بحثش نشده. دسته اول امر عقیب حضر است. امر عقیب حضر، حضر با تنزین، یعنی امری که به دنبال ممنوعیت و اعلام خطر از مولا صادر میشه. ابتداءً منع کرده، اعلام خطر کرده، انجام نده، پس از مدتی میگه افعل، انجام بده. امر عقیب حضر، این یک دسته. دسته دوم امر عقیب توهم حضر. امر عقیب توهم حضر یعنی مخاطب پیش خود توهم میکرد و چنین میپنداش که انجام این کار ممنوع است، این کار خطرناکه، به سمت اون کار نمیرفت، مولا امر میکند که افعل، این میشه امر عقیب توهم هست. امری که به دنبال ممنوعیت و اعلام خطر باشه، یا امری که به دنبال توهم و پندار ممنوعیت باشه از ناحیه عقل. مثلا امر عقیب حضر معنیش اینه مولا مدتی این آدم را از انجام کار منع کرده، بعد از مدتی میگوید افعل، این میشه امر عقیب حضر. یا این عبد در پیش خود گمان میبرد که از انجام این کار منع شده، انجام این کار برایش خطرناکه، این توهم رو داشت، عبد خوبی هم بود، هرگز به سمت کار نمیرفت، مولا فرمود افعل، این امر عقیب توهم حضره. این دو دست اوامر مورد بحث. ابتداءن دو تا مثال میزنیم و بعد وارد نظرات میشیم. مثال اول مثال عرفی. مریضی به طبیب مراجعه میکنه و طبیب پس از معاینات و معالجات تشخیص میدهد که خوردن ترشی برش مضره، خوردن چربی برای او مضره، خوردن آب برای او مضره، لذا میگوید آب نخور، منعش میکنه، لا تشرب الماء، چربی نخور، ترشی نخور، لا تأکل الحامض و امثال ذلك. خب این ممنوعیت، مراجعه کرد به طبیب، گفت لا تأکل لا تأکل لا تأکل، این من. پس از مدتی معالجات و بهبودی نسبی دوباره مراجعه میکند به طبیب، طبیب معالجه میکنه و تشخیص میدهد که ضرر برداشته شده، این بار میگوید اشرب الماء، آب بخور، کل الحامض، ترشی بخور، چیزهای دیگری که اون مرتبه منع کرده بود این مرتبه میگه اشکالی نداره. این امری که میگه اشرب، کل، کذا و کذا، این امر عقیب حضر است. جلوتر منع کرده، اعلام خطر کرده، نخور که مضره، الان میگوید بخور، آزادی، اشکالی نداره. یا نه، این مریض به طبیب مراجعه نکرده، معالجه و معاینه روی او صورت نگرفته، پیش خود خیال میکرد که چربی برای مرض او مضره، پیش خود تصور میکرد که ترشی برای مرض او مضره، توهم حذر داشت، پندار منع، پیش طبیب مراجعه کرد، به طبیب معالجه کرد، دستور داد که اشرب، دستور داد که کل. این میشه امر عقیب توهم حذر. این یک مثال، مثال عرفی. مثال دوم مثال شرعیه. میدانید که حاجی مادامی که در حال احرام به سر میبره، صید کردن و شکار کردن برش حرام. اگرم صید بکند کفارم باید بپردازه، کار حرامی کرده بمونه کفارم بایستی بده. خب این منعه در حالت احرام ممنوع است، خطرناک است، صید کردن گناه. بعد از حالت احرام قرآن فرموده و اذا حللتم فاصطادوا، و اذا حللتم فاصطادوا، هنگامی که محل شدید از احرام در آمدید فاصطادوا. استادو امره، استاد یستادو، استاد استادا استادو، فاصطادوا صید بکنید. بعد از اینکه از احرام در آمدید و محل شدید فاصطادوا صید بکنید. خب این امر عقیب حضره، ابتداعا ممنوعیت آمد، صید حرام است، گناه است، کفاره داره. سپس امر آمد اذا حللتم فاصطادوا صید بکنید. این هم یک مثال. حالا در این دو دسته اوامر بحث داریم، امر عقیب حضر و امری که به دنبال توهم حضر باشه. این گونه اوامر دلالت بر چی دارن، ظهور در چی دارن؟ فی المسئله اقوال اربعه، چهار قوله. مشهور علمای سنی و عامه معتقد هستند که این دو دسته اوامر هم همانند سایر اوامر به طور یکسان و یک نواخت ظهور در وجوب دارند. اینها نیز اندل اطلاق حمل بر وجوب می شوند و دال بر وجوبند. این یک. نظریه دوم، مشهور علمای شیعه معتقد هستند که این دست اوامر ظهور در اباحه دارند. این گونه اوامر دال بر اباحه هستند. میگد افعل اشرب یعنی مجازی، مباح است، تا به حالا ممنوعیت بوده، از حالا اباحه آمد، اباحه فعل و ترک مساوی. این دو. نظریه سوم، صاحب کفایه معتقد هست که این گونه اوامر ظهور در ترخیص دارند، ظهور در رخصت دارند. معنای ترخیص یعنی رفع المنع، برداشتن ممنوعیت، برداشتن اعلام خطر. تا به حال ممنوعیت بود، اعلام خطر بود، حالا این ممنوعیت برداشته شد. همین. نمیگوییم جای او کراهت آمد، او دلیل میخواد. نمیگوییم جای او اباحه آمد، نمیگیم استحباب آمد، نمیگیم وجوب آمد، میگیم ممنوعیت رفت. رفع المنع از برداشتن ممنوعیت است. ممنوعیت که رفت جاش چی میاد؟ اذن میاد، جواز میاد. این جواز اهم است از این که کراهت باشه، با کراهت هم میسازه. جنسی است مشترک بین چهار تا. ممنوعیت رفع، عدم المنع آمد، جواز آمد، رخصت آمد. این جواز اهم است از این که کراهت باشه، استحباب باشد، اباحه باشد یا وجوب باشه. نمیشه گفت وجوب آمد، نمیشه گفت استحباب آمد، نمیشه گفت فقط اباحه آمد، نمیشه گفت فقط کراهت آمد. ممنوعیت برداشته شد، آزادی آمد، رخصت آمد، وسعت آمد. حالا وسعت آمده، کراهت ممکنه، اباحه ممکنه، استحباب ممکنه، وجوب ممکنه. این نظریه سوم. قول چهارم قول بعض العامه است. بعض العامه معتقد هستند که در این گونه موارد حکم برمیگردد به همان حکمی که قبل از ممنوعیت یا توهم منع وجود داشته. حکم این مورد بعد الامر باز میگردد به اون حکمی که قبل المنع یا توهم المنع داشته. مثلا یک ماه قبل این حکم واجب بوده یا مستحب بوده، بعدن ممنوعیت آمد، دستور آمد که لا تفعل، شد حرام. بعد از یک ماه امروز دستور آمد که افعل. این افعل که آمد اون لا تفعل رو میبره، نسخش میکنه. اون ممنوعیت رفت، حکم قبلی چی بوده؟ وجوب بوده یا استحباب بوده یا اباحه بوده یا کراهت بوده. حکم این مورد برمیگردد به حکمی که جلوتر داشته. قبلا وجوب بوده الان میشه واجب، قبلا مستحب بوده الان میشه مستحب، مباح بوده میشه مباح، مکروه بوده میشه مکروه. بنابر این فعل مسئله اقوال اربعه. مرحوم مظفر میفرماید که والحق هو الثالث، حق با صاحب الکفایه است. حق آن است که این دو دسته از اوامر فقط ظهور در ترخیص دارند، ظهور در رفع المنع دارند، دال بر وجوب نیستند، دال بر اباحه هم نیستند. دلیل چیه؟ دلیل ما این است که اگر بخواد یک امری ظهور در وجوب پیدا بکنه، حمل بر وجوب بشود، یک شرط اساسی داره و اون شرط اساسی اینه ما احراز کنیم و به دست بیاریم و یقین کنیم که این امر بدایع بس بوده، بدایع تحریک بوده. اگر ثابت شد که مولا در اینجا بعثی داره، تحریکی دارد، طلبی دارد، امرش بدایع بعث است، اینجا عقل میگوید یجب الامتثال، امتثال این امر واجب. پس حمل کردن امر بر وجوب که عقل بگه یجب، و یک شرط داره، شرط این است که احراز بکنیم که این امر بدایع بعث است، این امر بدایع تحریکه، این امر امر طلبیه. و در ما نحنفی در این دو دست اوامر دو تا قرینه داریم که نمیشد این معنا رو احراز کرد. در این دو دست از اوامر دو قرینه وجود داره که ما نمیتوانیم احراز بکنیم که امر امر وجوبیه. قرینه اول همینه، این امر به دنبال اون ممنوعیت آمده. اول گفت لا تفعل، ممنوع است، خطرناکه. بعد میگه افعل، اشرب دوا، اشرب الماء. از این شما چی میفهمید؟ طبیب که میگه اشرب الماء یعنی یجبو که شرب ما بکنی، شرب ما برات واجب است، ضرورت داره، این معنیش نیست. این امر به دنبال حذر است، وقوعش بعد از حذر یا بعد از توهم حذر قرینتون بر این که از این امر وجوب اراده نشده. این معنیش این است که ایها المکلف، تا به حال ممنوعیت بوده، تا به حال جلوی تو مانع بوده، خطر بوده، از حالا این ممنوعیت برداشته شد، آزادی آمد، رخصت آمد. بنابراین وقوع امر به دنبال حذر بهترین قرینه است که این امر امر وجوبی نباشه. این امر فقط آمده اون ممنوعیت رو برداره و اون احتمال خطر رو ببره. این یک قرینه. قرینه ثانی رو بنده اضافه میکنم. اون قرینه این هست، بعد از این که ممنوعیت رفت، قدر متیقنی که میاد چیه؟ اونی که قدر مسلم میاد در اینجا بعد از رفع المنع چیه؟ عدم المنع، رخصته مطلق. قدر جامع و قدر مسلم این است که ممنوعیت رفت و رخصت آمد، اجازه آمد. خب اجازه آمد، این معنیش این است که وجوب هم آمد، در وجوب اجازه هست. استحباب آمد، در استحباب اجازه هست. اباحه آمد، هست. کراهت آمد. قدر متیقن این است که ممنوعیت برداشته شد، رخصت آمد. اما مازاد بر این وجوب آمد، نمیدانم، شک دارم. استحباب آمد، نمیدانم، شک دارم. اباحه آمد، نمیدانم، شک دارم. حکم دلیل میخواد. کراهت آمد، نمیدونم. قدر متیقنی که میدانم و حاضرم پای او به قرآن بزرگ قسم بخورم، به حضرت عباس قسم بخورم، اینه ممنوعیت رفت و رخصت آمد. این مقدار مسلمه. مازادش آیا این رخصت به نحو وجوب است، به نحو استحباب است، هیچ کدوم معلوم نیستش. قدر متیقن رو میگیریم، در مازاد که مشکوک است اصل براءت جاری میکنیم. وجوب اراده شده است یا نه نمیدونم، انشالله مراد نیست. استحباب اراده شده است یا نه نمیدونم، انشالله مراد نیست. اون چه مراد است؟ همین رفع المنع از دو رخصت. این هم قرینه قدر متیقن و قدر جامعه که به ذهنمون رسید برز کرد. پس اراده وجوب از این گونه اوامر مبتلا به مانع هست، شرط داره، اون شرطش محرز نیست، دو تا قرینه برخلافش. اباحه چطور؟ حمل بر اباحه میشه کرد یا نمیشه کرد؟ اونم همینجوره، حمل بر اباحه هم نمیشه کرد. داره این که اباحه هم یک حکم است. اباحه هم بیچاره گرچه ضعیفتره، از وجوب و استحباب و کراهت رتبش پایین تره، اما اینم یکی از احکام شرعی است. اباحه ایزن حکم من الاحکام شرعیه، دلیل میخواد و ما در اینجا دلیل نداریم. قدر مسلم همون رخصت است و رفع المنع است. خصوص اباحه که فعل و ترک مساوی باشه دلیل نداره. ممکنه فعلش رجحان داشته باشه، ممکنه فعلش لازم باشه، ممکنه ترکش رجحان داشته باشد. خصوص اباحه که این طرف مساوی اون طرف مساوی، اینم دلیل بخواد به دلیل نداریم. اباحه هم حکم شرعی و دلیل بخواد از این امر استفاده نمیشه. بنابراین نه ظهور در وجوب دارد و نه ظهور در اباحه. اطلاق کلام حمل میشه بر همون ترخیص و رفع المنع، این بیانیه ایش. در آخر هم میفرماید که بله، اگر یه مورد قرینه آمد که این امر بعد از حذر دال بر وجوب شد، قرینه داشتین، جلوتر گفته لا تفعل، الان میگه افعل، و الا تفعل عاقبه که عقابا شدیدا و عذبه که عذابا شدیدا، اگر قرینه آمد برای وجوب، ما تابع قرینه هستیم، قرینه دلالت داره، مهم نیست. اگر قرینه آمد برای استحباب فهوه، قرینه آمد برای اباحه فهوه. کلام ما در جاییست که هیچ قرینه‌ای در کار نباشه، فقط امریست به دنبال حذر واقع شده، غیر از این هیچ قرینه‌ای در کنارش نیست. این گونه عوامل ظهور در وجوب ندارن، ظهور در اباحه هم ندارن. از ثانی تنبیه دوم، ظهور امر بعد از حذر یعنی ممنوعیت یا توهم حذر، پندار ممنوعیت. قد یقع و انشاء الامر، گاهی خیلی کم، قد برای تقلیل است، قد یقع و گاهی واقع می شود، پیش می آید انشاء امر و ایجاد امر از مولا بعد از تقدم حذر ایل من، جلوتر گفته لا تفعل، حالا می گد افعل، یا اند توهم الحذر، حذری نبوده، مخاطب خیال می کرد که ممنوعیت داره، توهم می کرد، اند توهم حذر. مثال، یه مثال اول می زنن، یه مثال آخر که ما هر دو رو یک جا زنیم. کما لو منع، مثال عرفی، کما لو منع طبیب و المریضه عن شرب الماء، مریض مراجعه کرد به طبیب، طبیب گفت لا تشرب الماء، آب نخور، ثم قال له، بعد از مدتی مراجعه کرد میگه اشرب الماء، آب بخور، این امر. او قال ذلک، مراجعه کرده منعی بوده، بعد امر آمده، یا نه مراجعه نکرده خیال میکرد ممنوع است، امر آمد که اشرب. او قال طبیب ذلک، این قولش رو اشرب الماء را، اندما، در اون زمانی که توهم میکرد مریض، این که اون مریض ممنوع است از اون شرب ما، و محذورون یعنی ممنون علی المریض شربو، خیال میکرد که شرب ما برش ممنوع است و خطرناکه، طبیب گفت اشرب بخور. خب قضیه چیه؟ و قد اختلف الاصولیونه در مثل این امر، این دو دست اوامر، انه این که اون امر حل هو ظاهرون فی الوجوب، این قول مشهور عامه اهل سنت، او ظاهرون فل اباحه، این قول مشهور خاصه علمای شیعه هست، او ترخیص و فقط رخصت دادن اجازه دادن، این قول آخوند در کفایه است. ترخیص رو معنا میکنه، ترخیص یعنی چه؟ ای رفع المنع، فقط برداشتن ممنوعیت آزادی، دون تعرض، بدون اینکه متعرض بشود مر حکم ثبوت و حکم دیگری را از اباحه یا غیر اباحه. میگه ممنوعیت رفع، اما جاش چی آمد؟ نمیگه جاش چی آمد، همین اندازه منع برداشته شد، جاش اباحه آمد معلوم نیست، استباب، همه اینا محتمل. رفع المنع، رفع المنع از فقط بدون تعرض مر ثبوت حکم دیگر را از اباحه یا غیر اباحه، استحباب وجوب. اینا قول چهارم، او یرجو، این قول که منعی یا توهم منعی باشه، یک ماه قبل واجب بوده حالا میشه واجب، مستحب بوده میشه مستحب و هاکس. خب اختلف الاصولیون علا اقوال متعلق به اونجاز، چهار قول رو بیان کردیم، اختلف الاصولیون در مثل این امر علا اقوال کثیره، همین چهار نظری که گفت ایشون میفرماید و اسهل اقوال هو الثالث، بهترین اینها قول سومیست، قول کفایه، و اون ثالث دلالت اون عرض میشود که اوامر هست، علا ترخیص فقط، دلالتها، کتاب شما دلالتها داره، دلالتهما مناسب تره، این دو دست اوامر، امر عقیب حذر، امر عقیب توهم حذر، این مناسب تره. دلالتها باشه میشه به صیغه برگردانیم، این صیغه امر، اما دلالتهما چون دو تاست، دلالتهما مناسب تره. علی کل حال اصل اقوال هو الثالث، و دلالت این صیغه یا این دوتا علی ترخیص فقط، این دو دست اوامر دال بر رخصتن، رفع المنع والوجه فی ذلک، دلیلش اینه، وجه و دلیل در این معنا، در این مدعا این است، انکه قد عرفته در بحث صیغه و در بحث هیئت، قد عرفت این که دلالت امر بر وجوب انما تنشأ منشأ دلالت وضع واضح نیست، اطلاق کلام نیست. انما تنشأ اون دلالت از حکم عقل فطری و وجدان سلیم به لزوم انباس و برانگیخته شدن مالم یست قتل ازنف به ترک مادامی که از طرف مولا ازن در ترک صادر نشد. و منهو تستتی و اینو جلوتر دانستی و منهو از این ما عرفته از این مطالبی که دانستی تستتی و اینجا میتونی نتیجه بگیری، قدرت پیدا میکنی شما ان تتفتن متفتن بشی متوجه بشی انهو این که شنچنین است لا دلالت للامره فی المقام که بعد الحضره است یا بعد از توهم حضره، لا دلالت للامر در مقام ما بر وجوب، این امر دال بر وجوب نیست، شرط دلالت احراز بعث است، احراز تحریک است و این شرط در اینجا محرز نیستش. چرا لا دلالته؟ لنهو زیرا که شنچنین است لیس فیه در این امر بعد از حضر دلالتی بر بعث، این معنا محرز نیستش که بعثی باشه طلبی باشه، و این نماهوه ترخیصون فلفل لا اکثر، قدر متیقن این است که رخصت داری، بیش از این در کار نیست، وجوب هست، دلیل میخواد، دلیل ندارد. و اوز اومن آسا به عبارت روشنتر ان نقول چنین میگیم ان مثل هاز الامر چنین امری هوه انشاءون بدای ترخیص، این امر امر بدای ترخیصه، یعنی هدف مولا این است که ما را آزاد بکنه، رخصت بده، اینه. خب مثل این امر انشاء و ایجاد امر است بدای ترخیص در فعل و اذن بول فعل مطلق الاذن آزادی وسعت، فهو لا یکون و این امر نمی باشد مگر ترخیص به اذن به حمل شایع، یعنی مصداقی از مصادیق ترخیص است، بگوید جناب عالی آزادی این ترخیصه، بگوید افعل اینم یک نوع ترخیصه، مصداقی از مصادیق مفهوم کلی ترخیص. خب ولا یکون و بعثن این امر به داعی ترخیص است نه به داعی بعث، نمی بوده باشد این امر بعثن و تحریکن الا اذا کان الانشاء بداعی بس، اگر این محرز شد میشه امر امر طلبی، امر امر وجوبی، و این معنا در اینجا محرز نیست. و وقوع امر قرینه داره، وقوع اون امر بعد از حضر یا توهم حضر قرینه است در عدم بودن این امر بداعی بس. پروازه از وقتی مولا میگه مبادا این کار رو بکنی، بعد از مدتی میگه این کار رو بکن، آزادی، این معناش همین است، تا حالا ممنوعیت بوده از حالا آزادی آمده، متبادر همین. این یک قرینه، قرینه دیگری هم ما اضافه کردیم که قدر متیقن همین است، مازاد مشکوک اصل براءت، نمیدونیم وجوب اراده شده است یا نه، اصل براءت، استحباب دلیل میخواد، مشکوک اصل براءت، ابا همین طور است، کراهت هم همین. فلا یکونو این امر دالن علی الوجوب، این امر دال بر وجوب نیست، وجوب رم و عدم دلالت امر بر اباحه به طریق اولا، اگر دال بر وجوب نیست دال بر اباحه نیست به طریق اولا، اولویت از این جهته، اولا اباهم دلیل مخواد، ما دلیل نداریم، دلیل بر اباه حکم شرعیست، دلیل مخواد نداریم. ثانیاً اونی که با ظاهر امر نزدیکتره وجوب است یا اباه است؟ وجوبه، وجوب به ظاهر امر نزدیکتره، معزالی گفتیم اراده نشده، اباهه که از ظاهر امر دورتر است به طریق اولا اراده نمیشه، پس اباهم مراد نیست، عدم دلالت بر اباهه به طریق اولا چون که از ظاهر امر بسیار بعیده. فیرجو فیه در این مورد، یرجو در این امر یعنی در این دلالت بر وجوب یا اباحه، الا دلیل آخر، دلیل دیگر میخواد، من اصل بخواد اباحه رو ثابت بکنه، اصل باید بیاد، یا امارت، دلیل آخر یا از اصول عملیه یا از امارات، از اصول عملیه باشه نتیجهش اباحه حلیت ظاهریه، از امارات باشه خبر واحد بیاد ممکنه نتیجه بده، ولی ما باشیم و ظاهر امر اینا استفاده نمیشه. کم بله، من دلیل آخر من اصل، از اصول عملیه باشد یا از امارات باشد، اصل عملی و امارات رو کم بیش شنیدید، بعدنم زیاد میشنید. مثال این ما نحن فی قوله تعالی، این مثال شرعیش هست که گفتیم و اذا حللتم فاصطادوا، هنگامی که محل شدید از احرام در آمدید فاصطادوا، صید بکنید، امره. فانه این قول خداوند امرون استادو، امر است، امر بعد از حضر، بعد از منع از صید کردن در حالت احرام، صید در حال احرام حرام است، کراهت داره، بعد از حالت احرام فرموده فاصطادوا، امر بعد از حد. فلا یدل این امر بر وجوب صید، این معنیش این است که در حال احرام ممنوع بوده، در حالت محل شدن مجازی، رخصت داره، نه اینکه حتما بری صید هم بکن. نعم اگه قرینه باشه بحثی نیست، نعم لو اقترن الکلام به قرینه خاصه، در اینکه امر صدره به داعی بعث، بگه افعل و ان لم تفعل اعذبک، این امر امر بعثیه، امر صدره به داعی بس یا صدره لغرض بیان اباحه فعل، قرینه بر اباحه باشد که فعل و ترکش رو بگه مساوین مساوی هستی و انت مخیرون افعل و انت مخیرون فی هذا، این معنیش نیست که فعل و ترک مساویه. اگر قرینه داشتیم فانه این امر حینه ازن یدل علی الوجوب طبق قرینه، علی الاباحه طبق قرینه بحثی نیست، ولیکن هذا امر آخر وجود قرینه اقتران کلام به قرینه این مطلب دیگری است که لا کلام فی ما در بحثی نداریم. فان الکلام بحث ما در فرض صدور امر از بعد از من یا بعد از توهم حذر در حالتی که مجرد باشد از هر قرینه دیگری غیر از همین قرینه حذر یا توهم قرینه دیگری نباشه. این امر بعد از حذر آمده قرینه وجوب ندارد، قرینه اباحه هم ندارد، اون مورد بحث. بحث سومین بحثی که در باب هیئت امر داریم راجع به تعبدی و توسلی، بحثیست نسبتاً جالب و دقیق هم هست. در این رابطه مقدمه ذکر میکنن که بحث امروز ما مربوط به همین مقدمه است. در این مقدمه کلمه تعبدی و توسلی رو معنا میکنن. اصطلاح تعبدی و توسلی به دو معنا به کار رفته که یک معنا مد نظر اصولیین هست، معنای دیگر مد نظر نیست. معنای اول، تعبدی عبارت است از اون افعال و واجباتی که یا محرماتی که احتیاج به قصد قربت دارن. تعبدی اون سلسله افعال و واجباتی را میگوین که محتاج به قصد قربت هست. شرط صحت اونها چیه؟ قصد قربته. اگه به قصد قربت انجام دادی امتثال شده، انجام ندادی امتثال نشده. این تعبدی مثل صلات تعبدی، زکات تعبدی، جهاد تعبدی، خمس تعبدی و هاکس. این تعبدی. قصد قربت هم در درسای بعدی روشن میشه، اقسامی داره. در لمعه هم تو جلد به اصطلاح کتاب طهارت گفتیم قصد قربت هم چی میگیم اقسامی داره. اجمالا یک قسمش قصد امتثال امر است. نماز میخوانم به قصد امتثال امر خداوند عالم، چون خداوند فرموده من امتثال میکنم. این یه نوع قصد قربته. انواع دیگری هم دارد که اونها رو انشاءالله میگیم. برای رسیدن به بهش نماز میخوانم، نه برای رضایت خدا. برای دور شدن از جهنم نماز میخوانم، ترسوم از جهنم میترسم. حریصم، طالب میوه های بهشتم، طالب خدا نیستم. حالا اونا اقسام دیگریه. اجمالا یه نوع قصد قربت قصد امتثال امره. این تعبدی. در مقابل توسلی اون واجباتی است که احتیاج به قصد قربت نداره. یعنی قصد قربت شرط صحت اون نیست. این چنین نیست که اگر بدون قصد قربت بود باطل باشه. با قصد قربت، بی قصد قربت انجام بگیرد صحیح است. منتها اگر قصد قربت کردی ثواب هم بهت میدن، کار خوبیه. اما بدون قصد قربت هم انجام اشکالی نداره. این میشه توسلی. مثل دفن میت توسلیه، کفن میت توسلیه، ازاله نجاست عن المسجد توسلیه، عرض میشود انقاض غریق توسلیه، اطفاء حریق توسلیه، نجات دادن کسی که زیر آوار مونده توسلیه و امثال ذالک. کل اینها توسلی. خب این یک اصطلاح تعبدی و توسلی به این اصطلاح روشن. اصطلاح دوم، تعبدی یعنی اون دسته از واجبات یا محرماتی که فلسفه امر مولا به اونها، حکمت امر مولا به اونها برای ما روشن نیست. فلسفه امرشو نمیدانیم. چرا واجب است؟ مصلحتش چیه؟ نمیدانم. چرا حرام است؟ مفسدش چیه؟ نمیدانم. اون دسته واجبات یا محرماتی که فلسفه امر مولا و نهی مولا برای ما روشن نیست، اینو میگیم تعبدی. وجه تسمیهش به تعبدی هم اینه، چون ما که انجام میدیم صرفا چون مولا گفته انجام بده انجام میدیم. مولای حکیم گفت افعل انجام میدیم، اما وجهش چیه؟ چرا انجام میدیم؟ چراشو نمیدونم. مصلحتش چیه؟ نمیدونم. مولای حکیم گفت چشم. مفسدش چیه؟ نمیدونم. مولای حکیم گفته چشم. تعبد یعنی چشمها رو بستن و چشم گفتن. امتثال امر وجهش رو بدانی یا ندانی، این معنی تعبدی. مثلا نماز ظهر باید قرائتش اخفاتن باشه، واجب از آهسته باشه. چرا؟ نمیدانم. مغرب و عشاء واجب است که بلند باشه، جهرن باشه، چرا؟ نمیدانم. وضو واجب است که به دو بار شستن باشه، چرا؟ نمیدانم. غسل واجب است که به سه بار شستن باشه، چرا؟ نمیدانم. نمیدانم است، اما مولا گفته افعل چشم، افعل چشم، لا تفعل چشم، تعبده. این یک معنای تعبده. و اما توسلی، توسلی به اصطلاح دوم یعنی اون واجبات یا محرماتی که فلسفه امر مولا برای ما روشنه. بچه‌شو میدونین فلسفه نهی مولا روشنه. چرا فرموده شرب خمر نکن؟ میدانم مفسده اجتماعی داره، عقل رو زائل میکنه، تالی فاسد داره. چرا فرموده نماز بخوان؟ میدانم خودش گفته اقم الصلاة لذکری، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. فلسفه امر برای من روشنه، میدانم چرا واجب کرده. چرا قصاص واجبه؟ برای اینکه قصاص مایه حیات اجتماع است، بلکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب. بنابراین توسلی یعنی واجبات یا محرماتی که فلسفه امرش برای ما روشن. خب این دو تا اصطلاح، تعبدی و توسلی به اصطلاح اول، تعبدی و توسلی به اصطلاح دوم، نسبت ها چیه؟ نسبت این دو اصطلاح دوم با دو اصطلاح اول. نسبت ها عموم و خصوص مطلقه، اصطلاح دوم عام است از اصطلاح اول. تعبدی به اصطلاح دوم عام است از تعبدی به اصطلاح اول. و توسلی ممکن است یک واجبی به اصطلاح اول تعبدی باشه، قصد قربت می طلبه، به اصطلاح دوم هم تعبدی است، یعنی وجهش برای ما روشن نیست. ممکن است یک واجبی به اصطلاح اول توسلی باشد اما به اصطلاح دوم باز هم تعبدی باشه. توسلی است یعنی قصد قربت نمیخواد، تعبدی است یعنی وجه الامر برای ما روشن نیست، فلسفه امر روشن نیست. همچنین ممکنه یک واجب به اصطلاح اول تعبدی باشد، قصد قربتیه، ولی به اصطلاح دوم چی باشه؟ توسلی باشه، وجه الامر، حکمت الامر برای ما روشن باشه. صلات واجبون تعبدیون به اصطلاح اول، توسلیون به اصطلاح دوم. فلسفهشو میدونه. ممکنه واجبی به اصطلاح اول توسلی باشه، قصد قربت نمیخواد، به اصطلاح دوم هم چی باشه؟ توسلی باشه، یعنی فلسفه امرش هم برای ما روشنه. امواتتون رو دفن بکنید، توسلی، قصد قربت نمیخواد، بازم توسلی است، یعنی وجهش روشنه. چطور روشنه؟ اموات رو دفن بکنید تا از بوی تعفن اونها شما متعفن نشید و ناراحت نشید و همچنین مریضی های مختلف از این بوی تعفن پیدا نشه. اموات رو دفن بکنید، فلسفه امرش ایناست، تو کتاب طهارت هم یا خوندید یا در آینده نزدیک میرسید. بنابراین تعبدی و توسلی بالاصطلاح ثانی، بالمعنی ثانی، اما از تعبدی و توسلی به اصطلاح اول. این مقدمه تا برسیم به اصل مثلا. از تعبدی و توسلی تمهیدون مقدمتون، کل متفقهن، هر متفقهی فضلا به آدمی که فقیه باشه. متفقه یعنی تازه وارد، کسی که تازه وارد فقه و اصول شده، چند قدمی برداشته، هنوز تو گود نرفته، وسط دریا نیست. کل متفقهن، هر متفقه و تازه وارد در فقه یعرف و میشناسد، ان فی شریعت الاسلامیه، در دین مقدس اسلام، فی شریعت المقدسه، واجباتون، یه سلسله واجباتی است که لا تصح و صحیح نیستن، یعنی قابل امتثال نیستن، ولا تسقط اوامرها، ساقط نمیشه اوامرش از دوش انسان، الا به اتیان این واجبات قربیتن الی وجه الله تعالی، به قصد قربت. واجباتی است تعبدی، قصد قربت میطلبه. و کونها قربیتن، بودن این واجبات قربی و تعبدی، قصد قربت میخواد. انما هو بینه، گفتیم قصد قربت اقسامی دارد، یه نوعشو بیان میکنن، بقیه مال درسای بعد. کونها قربیتن، انما هو، این کونها قربیتن بینه، به اتیان اون واجبات هست به قصد امتثال اوامرشون. این یه نوع قصد قربت، واجب رو، نماز رو انجام میدم چون خداوند امر کرده، امتثال هم. یا به غیر قصد امتثال، از وجوه قصد قربت الی الله تعالی، میخوام به بهشت برسم، میخوام از جهنم دور بشم، امثال زاری علی ما استطعت الاشاره الیها، وجوه مختلفی که قصد قربت داره، همین درس بعدی ان شاء الله شاید برسیم. و تسمى این واجبات العبادیات، واجبات عبادیه، او تعبدیات واجبات تعبدی، واجبی که قصد قربت میخواد. عبودیت میطلبه مثل صلات و صوم و نحوه ها، حج و زکات و جهاد و اینا. و هناکه در این مقام، یعنی در شریعت مقدسه، هناکه در شریعت مقدسه واجبات اخرى، واجبات دیگری است که تسمى التوسلیات، نامش توسلیات. و هی التی، و این توسلیات واجباتی است که تسقط و اوامرشون به مجرد وجودشون، وجود این واجبات ایجاد شد امر ساقط میشه به هر قصدی باشه. و لم یقصد بها القربت، ولو قصد نشده باشد به این واجبات قربت، یا بگو لم یقصد مکلف بینا قربت را، قصد قربت نکرد. مثل انقاذ غریق، نجات دادن غریق، اداء دین، دفن میت، تطهیر صوب و بدن برای صلات، اینا توسلیان. و نحو ذلک از امور دیگری که گفتیم، اطفاء حریق، نجات دادن آدمی که زیر آوار هست، اینا. این یک اصطلاح. ولی تعبدی و توسلی تعریف آخر، اصطلاح دوم. برای تعبدی، وقت تمامه آقا، این دو سه جمله رو میشه بخونیم ناقص نباشه. ولی تعبدی و توسلی تعریف آخر که کان مشهورن، باشه انشالله شنبه.